76 و سامانه پیامکی 3102 تماس بگیرید. این رادیویی ها خیلی علاقمند هستن که ما منقطع بینیم. من همه رو با هم گفتم امروز بخشای مختلفی داریم که انشالله در وقت خودش خواهیم گفت اخبار مختلفی، ولی اون چی که من میدونم که این روزها خیلی خانم دکتر اشتباه گرفته میشه، بحث تفاوتهای بین سرماخوردگی و آلرژی تنفسی و کرونا و سینوزیت و خلاصه از اینجور چیزاست دیگه. حالا بریم با خانم دکتر فرشته سالاری گفتگویی بکنیم. خانم دکتر میخواین که سلام علیکی بکنیم با صدای شما شنونده های ما آشنا بشن؟
بله، با عرض سلام خدمت شما و مخاطبان گرامی شبکه رادیو سلامت، من دکتر سالاری هستم، فوق تخصص آسمولوژی و ایمونولوژی بالینی. خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم.
همینطور.
مطمئنن همینطور که گفتیم با توجه به شروع سرد شدن هوا، شروع کم کم آلودگی هوا و در واقع فصل ویروس‌های تنفسی که خب همیشه سرماخوردگی و آنفولانزا رو ما تو این فصول سرد داشتیم، ولی خب متاسفانه دو سالی هست که دیگه یه ویروس جدید کرونا هم مهمون دنیا شده. با توجه به این قضایا دیگه الان واقعا ضرورتش ایجاب می‌شد که در مورد آلرژی‌های تنفسی هم که در واقع الان افزایش پیدا کرده حتما صحبت بکنیم.
آلرژی تنفسی یعنی چی؟
درست.
اصلا نمیدونیم یعنی چی. کی ما میگیم آلرژی تنفسی؟
بله. حالا قبل از اینکه در مورد خود آلرژی تنفسی که یکی از انواع آلرژی ها هست، در واقع آلرژی ها گستره بزرگی دارن، صحبت کنیم اصلا ببینیم خود واژه آلرژی چیه. وقتی میگیم آلرژی، مثلا ما شده مریض میاد داخل میگه من آلرژی دارم. آلرژی خودش یه بیماری خاصه یا یه مجموعه که در واقع یک دسته بیماری ها رو شامل میشه. آلرژی یا حساسیت، وقتی سیستم ایمنی بدن ما نسبت به در واقع اون عوامل بی خطری که در حالت عادی ما داریم پیرامونمون باهاشون زندگی میکنیم.
بله.
مثل غذاهایی که میخوریم، داروهایی که مصرف میکنیم، همین گرده گلوگیاهایی که استنشاق میکنیم. وقتی سیستم ایمنی بدن ما اینها رو که در حالت عادی برای بدن بی خطرن مضر بشناسه.
بله.
فکر کنه اینا مثل بیماری هستن، مثل میکروب هستن، نسبت به اینها یه واکنش غیر معمول، واکنش نابجایی نشون بده، این در واقع میشه آلرژی. حالا بر اساس اینکه در واقع این آلرژی در کدوم قسمت بدن ما اتفاق بیفته، اون وقت آلرژی های مختلفی داریم. آلرژی ها میتونه تمام قسمت های بدن رو، سیستم های بدن رو درگیر کنن.
درست.
در پوست اتفاق بیفته، ما آلرژی های پوستی مثل انواع کهیر، اگزما ها رو داریم. در سیستم تنفس اتفاق بیفته که خب بحث امروز ما هستش، دیگه در واقع آلرژی های غذایی رو داریم، آلرژی های انواع شدیدی که میتونه مشکلات اورژانسی به وجود بیاره، سیستم قلبی و عروقیمون رو درگیر کنه، موجب افت فشار بشه، کاهش هوشیاری بشه. پس آلرژی ها خیلی طیفشون وسیعه.
درست.
خب آیا آلرژی ها مخصوص یه سن خاصی هن؟ از جمله همین آلرژی های تنفسی؟ نه، در هر سنی میتونن اتفاق بیفتن.
درسته.
از بعد تولدی که یه بچه به دنیا میاد تا سنین پیری 100 سالگی هم ما میتونیم آلرژی رو داشته باشیم.
درسته.
چون جنبه ژنتیک و وراثت در آلرژی ها خیلی قویه.
بله.
طوری که گفته میشه اگه حتی یکی از والدین یکی از انواع آلرژی رو داشته باشه، تا حدود 50% میتونه در فرزندان بروز کنه.
بله.
و اگه هر دو پدر و مادر نوعی از آلرژی رو داشته باشن، تا حدود 70% این میزان بالا میره. پس اینقدر جنبه در واقع وراثتیش قوی هست.
بله.
ما یه اصطلاحی داریم بهش میگیم مارش آلرژی. یعنی چی؟ یعنی همینطوری که این نظامی ها هست، رژه هایی میرن پشت سر هم، رژه میرن مثل مارش، آلرژی ها میتونه اینطوری پشت هم اتفاق بیفته.
دوست.
یعنی یه آدمی که زمینه استعداد ژنتیکی آلرژی رو داره، ممکنه مثلا وقتی بچه از شیرخوار اگزمای پوستی شو بگیره، سنش میره بالاتر، آلرژی های در واقع غذایی رو تجربه کنه، آلرژی های بینی رو تجربه کنه، آلرژی های تنفسی مثل آسم رو تجربه کنه، و در واقع در هر سنی ما رد پای آلرژی رو در یه فرد مستعد از نظر ژنتیکی باید انتظار شو داشته باشیم.
درست.
چرا اینقدر این آلرژی ها مهم شده، فراگیر شده در دنیا؟ تو این دهه های اخیر اصلا شیوع بیماری های آلرژی در کل دنیا در حال افزایشه. زندگی ما به سمت صنعتی شدن پیش رفته، هوا آلوده شده، تغییرات اقلیمی رو ما داریم، کره زمین گرمتر شده، غذاهای فست‌فودی داریم مصرف میکنیم، تمام اینا باعث شده یک آمار خیلی متاسفانه فاجعه باری، حداقل 40-50% آدمای رو کره زمین همین الان یکی دو نوع آلرژی رو دارن تجربه میکنن، باش دست و پنجه نرم میکنن. و چون بیماری های مزمنی هستن، همیشه نیاز به پیگیری دارن، در واقع باید درمانه مناسبی براشون انتخاب بشه، و اینکه در واقع علائمشون میتونه شبیه بیماری های دیگه باشه، اشتباه بشه، برای ما اهمیت داره.
بسیار خوب. من بذارین به مردم بگم ما داریم با چه فردی و چه خانم دکتری صحبت میکنیم. ما داریم با خانم دکتر فرشته سالاری، فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، درباره آلرژی های تنفسی صحبت میکنیم. اگر سوالی در این زمینه دارین که میدونم هم دارید، میتونید با 22-65-28-76 تکرار میکنم 22-65-28-76 تماس بگیرید، یا سامانه پیامکی 3102 سامانه پیامکی ما هست که میتونید در واقع سوالات خودتون رو بپرسید و من هم از شما خواهم پرسید. خانم دکتر، اون چیزی که الان مردم دارن، یعنی براشون سوال پیش اومده اینه که چه فرقی بین آلرژی تنفسی و سرماخوردگی و کرونا هستش؟
درسته. قبل از اینکه به این سوال شما بپردازم، جواب سوال قبلیتون رو در یه جمله بگم. حالا آلرژی‌های تنفسی رو که ما می‌خوایم فرقش رو امروز با این ویروس ها بهش اشاره کنیم، بحث روزمونه.
بله.
شایع‌ترین آلرژیی که در واقع در انسان وجود داره، یعنی تقریبا نمیشه بگیم بین من و شما، مطمئنن هر دومون شاید توی همین چند روز اخیر، نگم تو چند ماه اخیر، حتما یه علائمی تو بینیمون، کیپ شدنی، آبریزشی، عدسه‌ای، سرفه‌ای رو تجربه کردیم. اینقدر اینها شایعن، یعنی در واقع شایع‌ترین بیماریایی که مثلا یه پزشک نشسته تو اورژانس تو هر رشته‌ای، بالاخره یه مریض با یه تک سرفه‌ای چیزی در زندگیش با اینا مراجعه می‌کنه. سیستم تنفسی راه‌های هوایی فوقانی داره، تحتانی داره. فوقانی شامل چیا میشه؟ خود حفره بینی، گلو، حلق، لوزه‌ها، سینوس‌ها، حتی گوش و چشم‌ها.
بله.
کل آلرژی‌هایی که ما تو تمام این قسمت‌ها داشته باشیم، آلرژی‌های تنفسی فوقانیه. و دستگاه تنفسی تحتانیمون، یعنی همون نای و ریه ما. و آلرژی‌هایی هم که این قسمت رو بگیرن، آلرژی‌های تنفسی تحتانی هستن.
درسته.
یه واژه‌ای ما داریم به اصطلاح حالا علمی خودمون میگیم وان ایروی وان دیزیز، یعنی یه راه هواییه که همه جاش به هم وصله.
بله.
در هر قسمتی از این سیستم تنفسی یه آلرژی اتفاق بیفته، انگار که به هم وابسته است.
درست.
به بقیه قسمت‌ها مرتبط میشه. قسمت‌های فوقانی، آلرژی‌های در واقع اون قسمت‌های سیستم فوقانی رو با اصطلاح رینوسینوزیت می‌شناسیم. یعنی قسم آلرژی‌های بینی و سینوزیت و اینا، وقتی مریضا میان به ما میگن آلرژی دارن، اکثرا منظورشون این نوع آلرژی هست. یعنی در واقع گاهی فکر میکنن وقتی آلرژی رو ما به کار میبریم، یعنی که فقط باید عدسه کنیم، خارش بینی داشته باشیم، بقیه انواع آلرژی‌ها رو منظورشون نیست. کلمه آلرژی گاهی معادل با این نوع به کار میره. عدسه، آبریزش بینی، خارش بینی، خارش گلو، خارش چشم و گوش، در واقع آبریزش های بینی که داریم، بویاییمون کم میشه، شبا با دهن باز، در واقع چه تو سن بچه ها تو بزرگ سالا میخوابن،
یعنی
خورخور میکنن.
شدن بویایی ما تو آلرژی ها هم داریم.
دقیقاً.
تنها مربوط کرونا نیست.
همینطوره.
چه جالب بود.
حالا همینجا بخوایم در واقع افتراقشو بگیم، ما توی در واقع کرونا، چون یکی از ویروس های تنفسیه دیگه.
بله.
ما در قدیم، ما وقتی دانشجوی پزشکی بودیم، میامدیم میخوندیم عامل بیماری های سرماخوردگی، یکی از انواع ویروس هاش ویروس های کرونا بود.
کرونا ویروس.
پس کرونا ویروس یه ویروس جدیدی نیست که اولین بار اومده باشه. ما متاسفانه در ویروس ها ما جهش زیاد داریم. وقتی انواع ویروس ها دچار جهش میشن، میتونن شکل های مختلفی از اون ویروس رو، مثل این کرونا ویروس جدید که بهش میگن کووید 19، داشته باشیم. مگر نه ویروس کرونا ویروس همیشه بوده. برای همین در شروع علائم ممکنه عین یه آلرژی در واقع بینی، آلرژی تنفسی باشه، عدسه داشته باشه، آبریزش بینی داشته باشه، خارش داشته باشه، ولی یه نکات خیلی ریزی هست که میتونه تو شرح حال بین اینا افتراق بده. اولا که این آلرژی‌های تنفسی بر
مردم
اساس
بذار من بگم، من یه آگهی بازرگانی بدم، ما داریم راجع به آلرژی‌های تنفسی با خانم دکتر سالاری صحبت می‌کنیم. از اینجا به بعدش خیلی مهمه که اگه می‌خوایم بین کرونا یا کووید 19 و آلرژی و سرماخوردگی و آنفولانزا و سینوزیت آلرژی و نمیدونم آلرژی به تخمه آجیل، تخمه مرغ، بسته، هر چیزی که میخواین افتراق بدین، از اینجا به بعد صحبت خانم دکتر سالاری گوش کنین. بفرمایید خانم نظمی، تلفنم دارین؟ آه باشه باشه، بفرمید. بله
درست. پس ما غیر از این که آلرژی ها رو اومدیم یه مدل تقسیم کردیم که در کدوم قسمت های بدن میتونن اتفاق بیفتن، بر اساس عوامل آلرژیزم یه جور تقسیم بندی دیگه داریم. یعنی یه مریض میاد میگه من هر وقت که میخوایم نزدیک بهار بشه من میفتم به عطسه و آبریزش بینی، اصلا دیگه خودش میدونه من بهار اول بهار شروع مثلا مشکلات من. یکی میگه من تو پاییز اینجوری میشم. اونایی که میان اینجوری اسم میبرن خودشون قشنگ دستشون اومده با عوامل فصلی عوامل آلرژیشون شروع میشه، اونا عوامل آلرژیزاشون پس مربوط به یه ماده آلرژیزای فصلیه. مثلا ما توی بهار درختا گرده افشانی میکنن، تو تابستون چمنا گرده افشانی میکنن، توی در واقع پاییز علفای هرز هستن، اینا مرتبط با اون جور در واقع گلوگیاها هستن. ولی اونایی که میگه نه من ربطی نداره کل سال این عطسه و خارشه رو دارم، پس اون بیشتر با مواد آلرژیزایی که تو محیط های سربسته مثلا این اتاق مثل خونه محل کارمون هستش، محیط های گرد و غبارن، گرد و خاکن، تو فرش و موکتن، تو مبلمانن، در واقع کپک ها هستن، اون حیوانای خونگیه که نگه می‌داریم، اما از روش شرح حالم حتی میتونیم عللش رو تشخیص بدیم، حدس بزنیم. خب حالا تفاوت این آلرژی‌ها یا اینکه آلرژی‌های تحت‌دانیمون که حالا راجبش بعداً یه اشاره‌ای می‌کنیم، آسم باشه که سرفه‌هایی که بیماری آسمی دارن، تنگ نفسی که دارن با سرفه و تنگ نفسی که تو کرونا اتفاق بیفته، ما اینا یه نکات ریزی تو شرح حاله. خب مطمئناً کسی که آلرژی‌های بینی داره علائم آبریزش و عطسه و خارشش غالبه.
بله
کسی که در واقع کرونا میگیره، آنفولانزا میگیره، ممکنه در یه روزای اوایل بیماریش هم همین علائم مشابه رو تجربه بکنه، ولی به همینجا ختم نمیشه. ما وقتی علائم سیستمیک تری داریم، تب داریم، بدن درد داریم، در واقع اون حالت کسالت رو داریم،
بله،
علائم اولیه میره تغییر میکنه، امکان داره به سمت در واقع همراهش علائم گوارشی باشه، طیفش وسیع‌تر میشه، تبدیل به سرفه بشه، ما دیگه انتظار نداریم کسی که آلرژی داره اومده تبم داره میگه من فکر کنم همون آلرژیم عود کرده. آخه مگه آلرژی تب میده؟ مگه بدن درد میده؟ مگه امکان داره آلرژی باشه خیلی مزمن شده باشه، بد درمان شده باشه؟ بله، بیاد خستگی‌های مزمنم بده. ولی وقتی شما به صورت حاد در واقع داره یه بیماری شروع میشه که اون همه پر سر و صدا با در واقع همراه علائم سیستمیک هست، ما باید بیشتر به ویروس ها در واقع فکر بکنیم.
یعنی پس ما میگن سینوزیت آلرژی نیست.
چرا؟
آها
یکی از انواع
آخرش میگم
نه حتما ما اشاره کردم دیگه، گفتم دستگاه تنفسی فوقانی سینوس ها رو هم شامل میشه. یعنی اون علائم آلرژی بینی که اصطلاح بهش رینیت میگیم تو اصطلاح پزشکی، اگه بیاد قسمت سینوس ها رو هم درگیر کنه میشه رینوسینوزیت. یک دسته بزرگی از سینوزیت ها اتفاقا آلرژی هستن.
بله.
که باید در واقع اونها هم درمان های علل در واقع آلرژیکشون پیدا بشه، از اونها پرهیز بشه، درمان های درستی بشه. پس افتراق بیماری‌های در واقع ویروس‌های تنفسی و خود آلرژی‌ها یه قسمت اعظمش در یک شرح حال دقیقه. قسمت‌های بعدیش که از اینجا به بعد به بیمار توصیه می‌کنیم حداقل یک بار برای تشخیص قطعی در واقع بیماریتون به پزشک مراجعه کنید، سر اون قسمت‌هایی که در واقع اون کلیدهای تخصصی‌تر پزشکی رو ما داریم که امکان داره صرف شرح حال امکانش نباشه، نیاز معاینه داشته باشه و نیاز به اقدامات تشخیصی به اصطلاح کلینیک داشته باشه.
بله.
یعنی ما نیاز بگیریم، کمک بگیریم از یک سری از ابزارهای غیر از صرف در واقع فقط شرح حال و معاینه که البته همیشه قسمت اصلی هستن. بخوایم از در واقع عکس ها، از آزمایش ها کمک بگیریم برای پیدا کردن اون عامل تشخیصی ویروس هستش. همین تستایی که دیگه برای ویروس ها استفاده میکنیم، PCR هست، آزمایش ها هستن. آلرژی بهش فکر میکنیم، آلرژی برای خودشون تست های آلرژی داره.
بله.
که برای فوق تخصص های آلرژی مثل ما تست های آلرژی که روی پوست انجام میشه حائز اهمیته.
درست.
که اونا در واقع نیاز به تفسیر تخصصی داره، مهمتر از انجامش. شبیه اون تست ها رو میدن در خون، مثلا مریض خودش با میشه میره آزمایش کنه آدم تست آلرژی بدم، اونا برای ما اهمیت خیلی کم رنگ تری دارن.
خانم دکتر شما دخترعموتون اهوازن؟
دختر عمونم.
نمیشه خانم سالاری از اهواز گفته سلام خدا قوت، آیا آلرژی فصلی جز بیماری حساب میشه؟ چون من قبلا از یک پزشک شنیدم که بیماری محسوب نمیشه، البته من خودم آلرژی ندادم. با تشکر خانم سالاری از اهواز.
بله خب خیلی خوشبختم که هم فامیل ما پیدا شدن. جنوبی های خونگر، من خودم دوره طرح عمومی اتفاقا سمت جنوب بودم و خیلی خاطرات خوشی از اونجا دارم. قطعاً که بیماری محسوب میشه. اصلا ما داریم از بیماری‌های آلرژی صحبت می‌کنیم. این که متأسفانه جا افتاده که خب یه آلرژی دارم، رفتم یه آنتی هیستامین می‌خوردم، سال‌ها یه دفعه ما میای بیمار مراجعه می‌کنیم، متأسفانه در واقع آسم چقدر مزمن شده، آلرژی و سینوزیت‌ها چقدر پیشرفت کرده، چه پلیپ‌های بینی بزرگی، چه اختلالاتی تو بچه‌ها منجر به اختلالات فک و دهانی براشون شده. درسته خیلی از انواع آلرژی بیماری‌های بی‌خطری هستن، خیلی راحت کنترل میشن با درمان‌هایی، ولی من گفتم حتما نیاز به مراجعه دارن، حتما نیاز به درمان دقیق دارن. یکی از علت‌های مهمش اینه که اولا ما باید تشخیص افتراقی‌ها رو رد بکنیم.
بله.
اصلا شاید ما سال‌ها مثلا بوده که یه بچه میومده با خسخس سرفه، همش فکر می‌کردن مارک آسم بهش زده بودن، آسم آلرژی، هی بهش اسپری دارو می‌دادن، معلوم شده این اصلا یه جسم خارجی تو راه هوایش ماه‌ها و سال‌ها حتی گیر کرده.
بله.
تو دماغش جسم خارجی بوده، آبریزش داشته، فکر می‌کردن آلرژیه. اون
سنتی ها میگن توله و نمیدونم اینا، میگن برفیت میکنن.
پس خب این در واقع باورهای اشتباه، درمانهای خودسرانه و عدم مراجعه به پزشک میتونه در واقع یک آلرژی ساده رو که خیلی راحت میتونسته کنترل بشه با عوارضی دچار کنه یا ما رو از در واقع پیدا کردن تشخیص افتراقی های مهم غافل بکنه.
خیلی ممنونم خانم دکتر سالاری. نمیدونم اگه تلفن های مردم آماده است که بریم تلفن ها رو بشنویم، اگه نه بخش کوتاهی رو با هم دیگه میشنویم و بعد برمیگردیم در خدمت خانم دکتر خواهیم بود.
سوال از شما، پاسخ از کارشناسان حاضر در مجله پزشکی. رادیو سلامت.
تاکنون 5 واکسن ایرانی کرونا مجوز مصرف اضطراری دریافت کردند و این 5 مجموعه در حال تولید واکسن هستند. دکتر بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
بیماری کرونا و بیماری‌های مشابه برای آینده برای ما تهدید خواهند بود و ما خوشبختانه این مژده را خدمت شما میدم که 5 مرکز تولید واکسن ما در یک سطح بسیار عالی در کشور تایید شدند. خب برکت رو که همه شما قبلا هم خبرهاشو دادین، ولی فخرا، رازی، سیناژن و پاستور، اینها همه در واقع تولید داخلی رو انجام میدن. انشاءالله ما برای آینده کار خودمون این اطمینان رو داریم که بتونیم که از تولیدات داخلی استفاده کنیم. ما تا به امروز از اون 150 میلیونی که وارد کردیم که حدود 95 میلیونش رو تزریق کردیم و موقعش هم در ذخیره ما هست، بعضی به استان‌ها توزیع شده و یه مقدارش هم که در پیش ما هست که دوباره توزیع بشه، چیز حدود 13 میلیون هم از تولید داخلی تحویل گرفتیم و 12 میلیون هم از این واکسن‌های جدیدی که خدمتتون گفتم آماده عرضه به بازاره و انشالله با حمایتی که وزارت بهداشت و دولت از تولیدات داخلی خواهد کرد، انشالله امیدواریم که برای دوز سوم یا دوز یادآوری یا بوستر دوز ما بتونیم از تولیدات داخل استفاده کنیم و اطمینانی برای آینده خودمون داشته باشیم.
95 میلیون دوز واکسن کرونا در کشور تا به حال تزریق شده.
نزدیک به 55 میلیون دوز اول تزریق شده که حدود 82% میشه و دوز کامل یعنی دو دوزمون به 38 میلیون رسیده و ما امیدوار هستیم که انشالله به لطف الهی تا پایان آبان ما بتونیم که 80% رو دوز کامل بزنیم و اگر ما انشالله 80% رو دوز کامل بزنیم میتونیم که یه مقدار خیالمون راحت باشه. و این هم خدمتتون عرض بکنم که همین الان کشورهای همجوار ما و کشورهای اروپای غیره در موج ششم هم. شما آمار آمریکا الان 1500 تا در روز، شوروی 1000 تا، ترکیه الان 9 روز فقط تعطیلی اعلام کرده بود و کشور همجوار ما الان در موج ششم هستن و ما قطعا اگر واکسیناسیون در این سطح انجام نمیشد ما هم الان تجربه تلخ موج پنجم رو دوباره تکرار میکردیم. البته بایستی که بدونیم که واکسیناسیون اون مقاومت و قدرت فردی رو زیاد میکنه. ولی ویروس وجود داره، ویروس در صحنه اجتماعی مردم داره چرخش میکنه، ولی این مقاومت افراد با واکسیناسیون افزایش پیدا میکنه. ما امیدوار هستیم که میزان بستری در بیمارستان، بستری مریضای بدحال و مرگ و میرمون با این واکسیناسیون وسیعی که واقعا یک انقلابی بود و منم از صدا و سیما تشکر میکنم که پوشش خیلی خوبی رو دادم، مردم رو تهیج کردم، مردم اومدن در صحنه و این موفقیت رو تونستن انجام بدم.
واکسیناسیون ایمنترین، بهترین و موثرترین راه برای پیشگیری از مرگ و میر و ابتلای به موارد شدید بیماری کووید 19 است.
ساعت 15:20 18 آبان 1400 هستش و ما از استدیو رادیو سلامت به اتفاق خانم دکتر فرشته سالاری، فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی، داریم درباره آلرژی های تنفسی صحبت میکنیم. این سوال رو بپرسم بعد بریم به اون طرف استدیو و صحبت های مردم رو بشنویم. گفته من والیبالیست حرفه‌ای هستم، آلرژی شدید در بخش سیستم تنفس تحتانی به خصوص در بینی و سقف دهان دارم. پس میشه فوقانی؟ ایشون اشتباه نوشت. خیلی خیلی اذیت میشم، چه کار کنم؟ خسته شدم. پیام منو بخونید لطفا. پیام منو بخونید. از تهران هستم چون همیشه مصدومیت دارم. اگه میتونیم جوابشو بدیم که بدیم، اگر نه بگین راجبش که اینا که اصلا کلن تو این حوزه‌های کار والیبال ورزش هستن، آیا آلرژی ورزشی هم داریم؟ ما
خیلی سوال به جایی کردین. هنوز من از اون موقع فقط آلرژی‌های سیستم تنفسی فوقانی رو، مثل همین مشکلی که در واقع دوست عزیزمون داشتن، گفتن در واقع سقف دهان و بینیشون دچار مشکل میشه، اینا جزء دسته آلرژی‌های سیستم فوقانی هستن بهش اشاره کردیم. این همون رینیت معروف آلرژیک هستش.
بله.
رینیت آلرژیک حالا و یا آلرژی‌های تحتانی که حالا فرصت بشه چون اهمیت بیشتری هم داره در واقع آسم‌های آلرژیک راجع بهش صحبت کنیم، با در واقع فعالیت‌های ورزشی میتونه مرتبط باشه. نه فقط در ورزشکاران، در واقع در افراد معمولی هم. یکی از شرح حالای بیماره آلرژی ما که میان میگه من در حالت عادی خوبم، اما وقتی که فعالیت میکنم، بدو میکنم، به خصوص تو هوای سرد، دچار خسخس و سرفه میشم، تنگی نفس میشم. این پس نشون میده نوعی از آسم رو ما داریم، اصلا بهش میگیم در واقع آسم ورزشی.
بله.
یعنی بعد از فعالیت، بعد از ورزش کردن، علائم یا این که در واقع بروز میکنه یا علائمی که وجود داشته تشدید میشه.
درست.
حالا در مورد حتی آلرژی های در واقع بینی هم، آلرژی های فوقانی هم، یک نوعی از رینیت ما اصلا داریم، رینیت های وازوموتوره. امکان داره با تغییرات هوایی، با تغییرات در واقع فعالیت ها، اصلا این علائم مشابه رینیت در واقع ایجاد بشه. پس حتما
رینیت یعنی همون آبریزش بینی،
رینیت یعنی همون التهاب و علائم در واقع که توصیف کردیم، مثل عطسه و آبریزش و خارش و در واقع علائمی که تو اون محدوده بینی ایجاد میشه که میتونه به در واقع گلو و خارش گلو و اون حالت خارش سقف دهان و هی صاف کردن مکرر ته گلو و در واقع علائم در واقع سینوزیت و در واقع خارش چشم ها و گوش ها و اینها هم گسترش پیدا کنه، خود در واقع علائم این آلرژی های فوقانی. حتما بهشون توصیه میکنم مراجعه در واقع به پزشک آلرژی داشته باشن، که اولا ما در تشخیص در واقع نوع در واقع آلرژی در واقع بینیشون اول مطمئن بشیم که از چه نوعی هست، و بعد بر اون اساس اصلا نباید اینقدر مزمن بشه که اینشون فانکشنشون، عملکرد روزانهشون، ورزششون به مخاطره بیفته. ما بعد اینقدر آلرژی رو خوب تحت کنترل بیاریم که هر کسی، یعنی اصطلاحی من همیشه به بیماران میگم شما آسم شدیدم که داشته باشی، الان باید دیگه اینقدر ما آسمتو بتونیم خوب کنترل کنیم که شما بتونی پاشی بری مسابقه دو المپیک شرکت کنی.
سوال بپرسم غیر یعنی عرف این سوال، آلرژی به سوسک هم داریم؟
بله.
چون خانوما خیلی نسبت بهش حساسه.
بله بله. همون جایی که من داشتم مواد آلرژیزای محیط‌های بسته رو میگفتم، به کپ‌ها اشاره کردم.
خیلی جدی
گرفتی. خیلی هم جدیه. اتفاقا یکی از مواد آلرژیزای مهم هستش در محیط های سربسته مثل داخل منازل، مثل سرویس های بهداشتی و در واقع محل هایی که میتونه مرطوب بمونه، تخم حشرات در واقع رشد بکنه. آلرژی به سوسک یکی از در واقع انواعی هست که ما حتی توی تستامون هم ممکنه گاهی دنبالش بگردیم، اصلا میتونه خود آسم ها یا آلرژی های فوقانی رو تشدید بکنه.
عجب.
بله
خیلی خوب. یکی از علائمش بگم چیه؟ جیغ زدنه. فکر کنم یکی از علائم آلرژی به سوسک جیغ زدن. خیلی خوب، اینو من باب مطایبه و شوخی گفتم با خانم دکتر سالاری. فکر کنم تلفنامو خانم نظمی آماده است. آقای قهرودیان تلفن‌ها رو به ما وصل می‌کنن و در خدمتتون.
من 40 ساله، اوایل آبان اواخر مهر که هوای پاییزی میشه سرفه هم شروع میشه. این سرفه یه مختصاتی داره، وقتی که من راه میرم ورزش میکنم به هیچ وجه سرفه نمیکنم. شب میرم که تو رخت خواب بعد از 5 دقیقه که میخوابم دیگه تا صبح که بلند میشم از خواب سرفه نمیکنم. میخواستم ببینم که این چه نوع آلرژیه. چیز شما اگر که به نظرتون برسه منو راهنمایی بفرمایید. متشکرم، خدا حافظ.
که آلرژی فصلی دارم با سنین بالا، آیا اندازه تغذیه چه چیزهایی باید رعایت کنم؟ آیا خوابم روی آلرژی اثر داره یا نداره؟ اگه ممکنه یه توضیح بدید.
دکتر من هر وقت نفسش میگیره از این اسپری ها مصرف میکنه، بعد به اسپند و اینا هم حساسیت داره، میخواد خفه بشه وقتی اسپند دود میکنه. من خودم هم به سیگار حساسیت دارم، سیگار که روشن میکنه کسی هم دهنم تق میشه هم نفسم میگیره. خیلی ممنون.
نوه من آلرژی شدیدی به گربه داره، هیچ جورم حاضر نیستش گربهشو رد کنه. این دارو داره که با بودن گربه این خوب حفظه و آبریزش بینی و خارش اینا داره. راه چایی داره که ما بتونیم انجام بدیم. ممنون میشم.
خیلی ممنونم که دارین ما رو میشنوین. اگر به ما تازه وصل شدین 22 65 28 76 این شماره تلفنی هستش که همین الان شنونده های ما باهاش تماس گرفته بودن و دوستان من سوالات اونا رو به ما وصل کردن و داریم درباره آلرژی تنفسی با خانم دکتر فرشته سالاری فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران صحبت میکنیم. بریم سراغ سوال اول.
بله دوست عزیزمون که سوال اول رو مطرح کردن یه آقای 40 چند ساله‌ای بودن که فرمودن که در واقع در فصول سرد سرفه هاشون شروع میشه. خود این اشاره به این که سرفه ها در فصول سرد شروع میشه، البته آسما الان من فرصت بشه یه توضیح بیشتری در موردش میدم چون دوتا از سوالام در مورد آلرژی تنفسی آسما آلرژیک بود. سرفه های مزمن تشخیص افتراقی های خیلی متعددی داره و با یه شرح حال نیم خطی که فقط ما صرف این که سرفه داریم نمیشه اینجا الان ما بتونیم تشخیص قطعی برای بیمار مطرح کنیم، ولی با توجه به این که سرفه های این دوست عزیزمون بیشتر در فصول سرد سال آغاز میشه و در یک تایمی از روز اشاره کردن که خوب هستن ولی در یک تایمی در واقع این سرفه ها تشدید میشه، که حالا فکر میکنم منظورشون بود شب ها بیشتر میشه یا در طول روز گفتن وقتی فعالیت دارن خوبن، مثل اینکه منظورشون بود شب بیشتر میشه. این دو تا خصوصیت دقیقاً این دو تا خصوصیت که سرفه ها مخصوص فصول سرد در فصول سرد افزایش پیدا میکنه و در طول روز ممکنه خوب باشه و تو شب ها افزایش پیدا کنه، دقیقاً دو تا از خصوصیات کلیدی آسمای ما هستن، آسمای آلرژیک ما هستن. چرا این اتفاق میفته؟ چون طبق همون تعریف کلی که برای خود آلرژی گفتم آسمم از این خاصیت مستثنا نیستش. یعنی اون التهاب راه‌های هوایی، در واقع ما یه اصطلاحی داریم بهش میگیم هایپر ریاکتیویتی راه‌های هوایی، بله. یعنی افزایش حساسیت پذیری راه‌های هوایی، بله. در مواجهه با یه سری عوامل خاص، همون محرک‌هایی که سیستم ایمنی بدن ما در اینجا ریه ما اونا رو غریبه میشناسه. اون خانم اشاره میکردن با اسفند، اون خانم اشاره میکردن با تماس با گربه، این آقا اشاره میکردن با هوای سرد تو فصل سرد و در شبها. یعنی یه موقعی از روز خوبه یه موقعی از روز بده. شبا یه دفعه به خصوص سمت شب تا صبح ما اوج حملات در واقع بیماری های آسما آلرژیکمون هستش. اونایی که آلرژی های بینی دارن صبح که میگن من از خواب پا میشم یه دفعه شروع میکنم پشت سر همون
قد معلومه اینا به چی آلرژی دارن. مثلا یه چیزی تو پرده هست به نام مایت میگین، یا مثلا میگن تو فرش نمیدونم.
اینو یه اشاره اول کردم خدمتتون، گفتم یک دسته از این مواد آلرژی زار ما از روی شرح حال خود بیمار میتونیم بفهمیم. بیمار میگه که من کل سال اینطوری ام، پس ما بیشتر باید فکرمون بره به اون مواد آلرژی زایی که مثل هم که شما فرمودین مایت ها، گرد و خاک ها، کپک ها، یعنی اون چیزایی که همیشه با ما تو محل زندگیمون هستن، ربطی به فصل خاصی ندارن. ولی یه نفر میگه من فقط تو فصل سرد اینطوری میشم، فقط تو بهار اینطوری میشم، پس اینو باید بیشتر دنبال گرده گل و گیاهای مخصوص اون فصل بگردیم. ولی چون از رو شرح حال نمیشه دقیق و تخصصی شاید همه عوامل آلرژیزا رو در آورد، ما برای این بیمارا از تست های آلرژی پوستی به همین منظور استفاده میکنیم تا دقیقاً اون عوامل آلرژیزای مقصر رو در واقع بتونیم بشناسیم. چون همیشه پیدا کردن عامل آلرژیزا قسمت اعظمی از درمانه که ما بتونیم بعداً از اونها اجتناب بکنیم در واقع، و بعد در کنارش هم حتما الان اون دوست عزیزمون که گفتن تو فصول سرد سرفه دارن، حتما توصیه میکنم مراجعه داشته باشن در واقع به همکارانه در واقع فوق تخصص آسم آلرژی ما، حتما معاینه خوب صورت بگیره، از تست های تنفسی که به اسم تست اسپیرومتری ما میشناسیم برای تایید تشخیص در واقع، و از تست های دیگه برای رد تشخیص های دیگه کمک گرفته بشه که روی یک درمان خوب بذارن تا سرفه هاشون کامل کنترل بشه. دوست بعدیمون اشاره کردن که توی سنین بالا آیا در واقع موارد تغذیه‌ای و خواب میتونه روی آلرژی ها تاثیر داشته باشه؟ که خب قطعا همینطوره. این در واقع یه سیکل دو طرف است. میبینین که وقتی مثلا بیماری هایی مثلا این اپیدمی الان کرونا، پاندمی کرونا که ما توی این مدت این دو سال داشتیم، یه دفعه حرف سیستم ایمنی خیلی داغ شده بود، بیایم این مکمل ها رو بخوریم، این کارا رو بکنیم، این مواد غذایی خاص فلان تو بازار یه دفعه گران شد، زیاد شد، بخوریم سیستم ایمنیمون تقویت بشه. غافل از اینکه سیستم ایمنی ما یه چیزی نیست که یه شبه بخواد تقویت بشه. نیاز داره که در طول مدت ها، در طول در واقع سالیان دراز، ما سبک زندگیمون رو در واقع سالم قرار بدیم تا سیستم ایمنی ما همیشه قوی باشه، موقعی که بیمار میشه دیگه در واقع بتونه با اون بیماری مقابله کنه، نه اینکه ما همیشه غلط زندگی کنیم، بریم فست فود بخوریم، تغذیه‌مون اشتباه